هم نشو بدیم.
آلیس برای خانواده.
روز بخیر میگیم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. دوستان، به ساعت 10 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید با نام کتابان به مدت 27 دقیقه.
مسئله اصلی که وجود داشته سالهای سال در کشور ما و تلاش شده بود که به اون توجهی بشه، چه از منظر دولتی چه از منظر غیر دولتی، ارتقاء وضعیت کتابخوانی در کشور.
افرادی هستند که با شیوه های مختلف کتاب رو بین مردم میبرن، با کتاب کار میکنن و کتاب رو معرفی میکنن.
بیشترین کمک ها کمک های مردمی بوده، از خرید کتاب تا تشویق هایی که باید میشدن.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود به شنوندگان عزیز کتاببان. من علی اکبر زین العابدین هستم و با قسمت تازه از کتاببان با شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز ترویج خواندن و کودکان طیف اوتیسم.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاببان.
حدوداً از هر 1000 نفر در دنیا یک نفر در اختلال طیف اوتیسم قرار می‌گیرد. کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم تفاوت‌های زیادی با هم دارند، اما یکی از ویژگی‌های مشترک آنها اختلال در مهارت‌های ارتباطی است. چه ارتباط کلامی، چه ارتباط چشمی و واکنش‌های حسی حرکتی به پیرامون خود. از این روی که از بهترین شیوه‌هایی که به درمان این کودکان کمک می‌رساند، کتابخوانی و قصه‌گویی است. با اینکه در کشور ما در دهه گذشته توجه ویژه‌ای به این کودکان شده است، اما کلینیک‌های رواندرمانی کمتر به تعامل کودکان این طیف با کتاب پرداختند. در برنامه امروز کتاببان به اثرات چشمگیر درمانی بر کودکان طیف اوتیسم از طریق کتابخوانی خواهیم پرداخت. مهمان متخصصی دارم در برنامه کتابان امروز، سرکار خانم دکتر نیر سادات عبداللهی مقدم که روانشناس بالینی هستند و پژوهشگر در زمینه اختلال طیف اوتیسم. سرکار خانم دکتر عبداللهی مقدم، به کتابان خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان فرهیخته برنامه کتابان.
ممنونم از شما. برای ورود به بحث لازم داریم شنونده هایی که طیف رو نمیشناسن یک تعریفی و بعضی از ویژگی های عمده این اختلال رو اول توضیح بدیم و بعد وارد موضوع بشیم.
خودتون به صورت تیتروار عنوان کردین که بچه ها عدم تعامل اجتماعی دارن یا واکنش های اجتماعی خیلی ضعیفی دارن. به صورت علمی گفته میشه یک اختلال عصبی رشدی هست که مانع رشد حواس و ارتباطات و در ذهن و مغز کودک متولد به وجود میاد. افرادی که دارای اختلال طیف اوتیسم هستن یا فراحسی هستن یا بی‌حسی هستن، واکنش یا نشون نمیدن یا واکنش هایی که به محیط پیرامون نشون میدن خیلی بیشتر و خیلی اغراق شده تر نسبت به افراد عادی هستن.
یعنی مثلا خوشحالیشون بیش از اندازه نشون
دقیقاً میدن. یا خوشحال هستن یا گوشه‌گیر و منزوی هستن، یا بچه‌هایی هستن که با بچه‌های پیشفعال در یک ردیف قرار داده میشن یا با بچه‌های منزوی و افسرده تو یک ردیف قرار داده میشن.
ما اگر که با این افراد، یعنی با این کودکان روبرو بشیم و البته متخصصی هم نباشه که به ما توضیح بده یا از قبل ما اطلاع رسانی نشده، میتونیم حدس هایی بزنیم؟
بله میتونیم، به شرطی که نخواهیم قیاسش کنیم با عملکردهای فردی که داره شرط ویژه نیست. بچه‌هایی هستن که نگاه خیره میکنن، به یک بار زل میزنن به چهرهتون بدون اینکه هیچ هدفی داشته باشن، یا اینکه هی دوست دارن لباسی که شما تنتون هست رو دست بزنن بهش یا بیان دست شما رو بگیرن. شاید بویی که عطرتون میده یا بویی که دارید اطرافتون براش خوشایند باشه. این افراد رو فکر نکنید که بهش لیبل نزنید، کار ناشایستی دارن انجام میدن. یک مقدار تعامل کنیم، یک مقدار کظم قیس کنیم و بعد در موردش تصمیم بگیریم.
بازی هاشون چطور هست وقتی این بچهای کوچیک مثلا خردسالانشون بازی میکنن؟ معمولا چه
خیلی وقت ها هستن متفاوت هستن، چون بچهای داره اختلال طیف اوتیسم داریم قید میکنیم طیف هستن، براشون نمیتونیم قانون و مقرراتی رو به صورت 0 تا 100 تعیین کنیم. بعضی از بچه‌ها یک بازی تکراری رو میگیرن و تا سالها و تا روزها باهاش بازی میکنن، با یک اسباب بازی، یا اصلا شاید اسباب بازی نداشته باشه، با یک در بطری، یک در قابلمه عجین بشه و با اون همیشه معنوس بشه.
ولی حرکت تکراریه،
حرکت کاملا تکراریه،
خلاقانه نیست.
خلاقیت بعضیاشون خیلی دارن و بعضیاشون ندارن. 80% بچه‌های دارای اختلال طیف اوتیسم از بهره هوشی کمی برخوردار هستن متاسفانه، ولی هستن در بینشون افرادی که کار باهاشون بشه، قوه تخیل و بهره گیری بالا داشتن.
خب اون زمانی است که کار شده باهاشون، ولی قبل از اون
باید پرورش داده
بشه. حرکات کلیشه‌ایشون بیشتر هست.
دقیقاً. و حالا جا داره تو این مبحث قید بشه که یکی از بهترین مواردی که میتونه کمک کنه به بچه‌ها همین خوندن کتاب.
آره، که خاص موضوع امروز ما هستش.
دقیقاً.
خب طیف هستن و تفاوت‌های چشمگیر با هم دارن. من می‌خوام اول بپرسم، چنانچه ما برای کتابخوانی با اینا فعال بشیم، که آره شما میگید چه اثراتی خواهد داشت در پرسش بعدی، اولا این گروه سنیشون تفاوت مهمی داره با هم؟
خیلی اونجوری مقید نباید اول بچه‌ها رو قرار بدیم، بگیم از رنج سنی 3 سال تا 5 سال با هم باشن، 5 سال تا 10 سال. میگم به علت اینکه بچه‌های ما از بهره هوشی کمی برخوردار هستن و تعاملات اجتماعی خیلی کمی دارن، بهتر هست اکثر بچه‌ها رو از لحاظ برخورد خود مربی و خود کسی که با بچه‌ها داره ارتباط برقرار می‌کنه یا والدین، اونها رو بر اساس توانایی‌هایی که داره در کنار هم قرار بده.
بهتره به هر حال یک مروج کتاب یا تسهیلگر خواندنی که با بچه‌ها هست یک مشورت‌هایی به هر حال با یک روانشناس بالینی که دم دست داره اینها بگیره دیگه، درسته؟
وجود یک متخصص خیلی کارو خیلی راحت
حداقل حد مشورت هم خوبه اگر که نتونه حاضر بشه.
دقیقاً یک ایده ای بده و یک راهکاری رو بده، و اینکه بدون این کار راحت به ثمر نمیشینه و زمان خودش رو داره و ممکنه تو زمانی که من منتظرم به جواب نرسم.
چی شد که شما خودت کتابخوانی رو انتخاب کردی در این کارهای درمانی و فعالیت‌هات با بچه‌های طیف؟
ببینید، به علت این که من همه جا عنوان میکنم، اینجا هم خالی از لطف نیست که عنوان کنم، مدرس اصلی من و معلم من پسرم هست. من پسر 14 ساله‌ای داره اختلال طیف اوتیسم دارم و پسر من تا 7 سالگی کلام نداشت و برای این که فرزندم
از نوع شدیدش بوده،
بله از نوع کلاسیک بوده، برای این که سعی کنم پسرم به کلام بیفته از هر تکنیک و روشی استفاده کردم. یکی از این تکنیک ها استفاده مداوم از هر کتابی که تو بازار بود، یعنی دقیقا میشه گفت و میتونم به جرات بگم هر کتابی که با هر رده سنی هست برای بچهاتون بی وقفه و امیدوارانه بخونید.
یعنی حتی اگر فقط خواندن باشه، فقط در وهله اول.
دقیقا میده. اصلا همینه، به همین راحتی هست، کتاب رو باز میکنید.
چرا پس چطور این بچه ها که تعاملشون ضعیفه به کتاب گوش میکنن؟
برای این که بچه‌ای داره اختلال طیف اوتیسم تعاملات اجتماعی ضعیفی دارن ولی از قدرت بصری بالایی برخوردار هستن. به خاطر همین هست در هنر توانمند میشن، در موسیقی قدرتمند میشن، در نقاشی خارق العاده میشن. این افراد چون از بهره هوشی توی زمینه قدرت بصری بالای برخوردار هستن، شنیدار قصه به صورت قصه وار براشون دلنشین تر هست.
بسیار خب، ما حالا در بخش دوم گفتگو اصل ماجرا رو و شیوه ها و راهکارها رو با هم بررسی میکنیم و شنونده های عزیز میخوام که بخش همکلام با مروجان رو بشنون و دو مرتبه ادامه بدیم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
در بخش همکلام با مروجان این قسمت کتاببان گفتگوی تلفنی دارم با جناب آقای منصور خانی که گروهی داره به نام آژا کتاب. ایشون راننده تاکسی های اینترنتی هستن و حالا بیشتر باشون آشنا میشیم، از فعالیت جذابشون بشنویم. جناب خانی سلام عرض میکنم.
به نام خدا. سلام از بنده است، عرض سلام خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز. بنده منصور خانی هستم، با کمال افتخار در خدمت شما.
جناب خانی عزیز، میدونم که در ماشینی که کار میکنی و زحمت میکشی برای عبور و مرور مسافران، باید. اونجا فعالیت کتابخانی داری. این از بله. کی شروع شد؟ با چه ایده ای؟ چیکار کردی؟
من تقریبا 4 سال پیش در واقع بنا به یه شرایطی مجبور شدم که با ماشینم شروع کنم به کار کردن. همون ابتدا هم چند جلد کتاب که داخل کتابخونم اضافه داشتم داخل ماشین گذاشتم، گهگاه هم روزنامه های روز رو تهیه میکردم.
ببخشید کجای ماشین میذاری اینا رو؟
من اون ابتدا در واقع روی داشبورد بود یا رو صندلی ها بود.
آها.
بعد من کارامو شروع کردم، بعد دیدم خب مردم انقدر استقبال کردن از این چند تا کتاب و از این چند تا روزنامه های. هی به مرور زمان کتابا گسترش پیدا کرد، من بعد یک کتابخونه درست کردم داخل ماشین گذاشتم. و
چه سالی شروع کردی؟
تقریبا 4 سالی میشه دارم این کارو. من میخواستم این ذهنیت مردم رو نسبت به شغل راننده و رانندگی تغییر بدم.
بله،
متوجه. یه راننده میتونه یه نیمچه سوادی داشته باشه در کنار کارش که قوانین راهنمایی رانندگی رو به نحو احسن رعایت میکنه، یه کار ارزشمند.
چرا نیمچه سواد؟ خیلی از راننده هایی که من حداقل میشناسم جزء افراد کتابخوان پر مطالعه هستن، ضمن اینکه گاهی شغل دومشون هست، مثل فکر کنم خود شما. نه
بله، من داخل یه کارخونه سرپرست کارگاه هستم. بعد از دورا یا روزایی که کارخونه تعطیله با این تاکسی های اینترنتی مشغول به کارم.
اون وقت میشه بگید چی کار میکنی با مسافرین تو در واقع توی ماشین؟
من ابتدا به ساکن وقتی مسافرم در واقع سوار ماشین میشه با یه شکلات ناقابل و با روی خوش ازشون پذیرایی میکنم. به محض اینکه خب وارد ماشین من میشن، چون فضای ماشین من پر از کتاب و شعارهای کتابخوانی و کتاب دوستیه، در واقع در رابطه با کتابا توضیح میدم. من چون 2 دسته کتاب داخل ماشین دارم، یک دسته برای فروشه، یک دسته برای مطالعه داخل ماشین، که حتی اگه اون کتابای داخلی که برای مطالعه است اگر دوست داشته باشن حتی میتونن با خودشون ببرن. آها. به شرط اینکه بعد از خوندن به یه فرد دیگه واگذار کنن که کتاب همینطوری دست به دست
در گردش باشه.
بله. بعد در طول مسیرم خب من با پرسش و پاسخ که اهل مطالعه هستی، چرا ما اصلا باید کتاب بخونیم، چرا کتاب خوندن خوبه، نخوندنش بده، با این پرسش و پاسخ ها در واقع با مسافر در واقع
ببینم کیا ایده‌ای هم هستن که اصلا تو این فضا نیان، هر کاریشون هم میکنی.
به ندرت. بله، بعضی ها هستن به قول حالا معروف گفتنی خب یخ برخورد میکنن. خب منم طبیعتا چون ابتدا وظیفم اینه که اینا رو به مقصدشون برسونم دیگه، وقتی میبینم خودشون نمیخوان ارتباط برقرار کنن، مزاحمت براشون ایجاد نمیکنم که دوچار سوء تفاهم بشن.
چرا اسم کارتو
شمارن؟
ببخشید میونی کلمات من، چرا اسم کارتو گوشی آژا کتاب؟
چون من داخل آژانس کار میکردم، در واقع آژا رو از کلمه آژانس برداشتم. آها. اضافه کردم به اول کتاب، می همچین اسمی در واقع ابداع کردم.
جالبه. به چه چالش هایی برخورد میکنی؟
والا عموما من وقتی این سوال از من میپرسن، من به طور کلی اینطوری جواب میدم. عموم مردم حالا چه کتاب خوان باشن چه کتاب نخوان باشن، اولا از انجام این کار استقبال میکنن، ثانیا مردم در واقع هر فردی با توجه به جهان بینی خودش منو قضاوت میکنه. طبیعتا اون فردی که آگاه هست میدونه کتاب چه جایگاهی داره، چه مظلومیتی داره تو جامعه ما، برای سرانه مطالعه چه اتفاقی داره میفته، خب انجام این کار رو متوجه هست که یه ناننده داره چی کار میکنه تو ماشین.
یک صفحه بله. ببخشید، یک صفحه اینستاگرامی خیلی فعالی هم داری که من بله میبینمش.
بله 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 بله.
مسافرینت بعد از اون با در ارتباط هستن اونجا؟
کما بیش یه موقع مثلا پیدا بکنم منو، البته من یه کارت دارم که روش نوشته با کتاب آشتی کنیم و در واقع این صفحه هم روش معرفی شده. بعضی ها میان ارتباط داره برقرار میکنن که ما سفر لذت بخشی داشتیم، دست شما درد نکنه. من یه کاری دیگه هم که داخل ماشین میکنم، همه اون افرادی که علاقه به کتاب نشون میدن یا نشون نمیدن، کتاب شازده کوچولو رو بهشون میدم و ازشون خواهش میکنم این کتاب و هر بخشیشو که دوست داشتن با صدای بلند بخونن و در پایان یه جایی کتاب یه نقطه سفید کتاب در واقع اون حس و حال خودشونو برای من بنویسن، که حالا این خوندن این کتاب توسط مسافرها مثلا اتفاقات خیلی هیجان انگیزی رو در واقع مسبب شده که خیلی فعالی و جالب.
در واقع الان یه آلبومی از نوشته های بله. مسافرینت داری که
بله بله.
در شازده کوچولو نوشتن.
دقیقاً.
من خیلی از فعالیت شما لذت میبرم، ممنونم از توضیحات کوتاه و خوبت، امیدوارم گسترش پیدا کنه بین راننده های عزیز دیگه. ممنونم که با ما صحبت کردیم.
قربان شما، بنام خیلی افتخار کردم در اینکه در خدمت شما بودم.
متشکرم، خدا نگهدار باشه.
بابا رو بردیم رو عرشه، روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد و دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه را آورد.
در محله بالای شهر دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
ادامه میدیم گفتگومون رو با سرکار خانم دکتر نیر سادات عبداللهی مقدم، روانشناس بالینی و پژوهشگر در زمینه اختلال طیف اوتیسم در برنامه کتابان. خب بریم سراغ شیوه هایی که میشه با بچه های اختلال طیف اوتیسم کتابخوانی کرد. اولش گفتیم که خب میتونیم فقط براشون بخونیم. با تصاویر چقدر با کار بشه؟ تصاویر کتاب؟
من دوباره این رو دوباره تکرار میکنم، بچه ها چون داره اختلال طیف اوتیسم هستن، باید خود کسی که تسهیلگر یا کسی یا فرد مروج کتاب که داره با بچه کار میکنه، شیوه و روش خودش رو متناسب با بچه اختلال طیف اوتیسم پیدا کنه. بچه اختلال طیف اوتیسم برخلاف بچه های دیگه که ایده رو میگیرن، خودشون ایده میدن به درمانگرشون. یعنی خودشون میگن من طلب این هستم که با من با این روش برخورد بشه. خود درمانگر بر اساس هوشی که داره و بر اساس شناخت و مطالعات و تخصصی که داره دریافت میکنه که این نیازمنده اینه که بر اساس این روش رفت. پس ما روش خاصی رو نمیتونیم قلمداد کنیم، اما هستن روش هایی که خیلی بارز و برجسته هستن و خیلی در ابتدایی ترین روش های کار میشه ازش استفاده کرد.
خب شروع کنیم.
دقیقاً. یکی از روش های ساده همینه، میشینیم کنار هم دیگه، من به عنوان درمانگر و به عنوان کسی که میخواد یک
یا مادر
هر اولین درمانگرای بچه اختلال طیف اوتیسم والدین هستن، میشنن کنار فرزندشون، کتاب رو باز میکنن، انگوش زیر تک تک خطوط میگذارن، هر جا خط هست انگوش میگذارن،
حتی اگر بچه سواد خواندن
اصلا مهم نیستش، و با صدایی که بچه بهش واکنش نشون میده، یا صدای بلند یا صدای پایین، و با ریتم خواندن، اگر شعر نیست میخونه و انگشت کودک رو کنار انگشت خودش قرار میده.
ریتم خواندن یعنی مثل نمایشی کردن؟
نه نه، مثل مطالعه یک کتاب. سلام، به نام خدا، شروع میکنه قصه گو، شروع میکنه به قصه خواندن و بچه هم انگشتش رو کنار مادر حرکت میده. سوال پیش میاد، چرا بچه من نمیشینه کنارم؟ خب من اینجا میگم ایرادی نداره، کماکان دستمون حرکت میکنه زیر خطوط و بچه برای خودش کلیشه‌شو تکرار میکنه و من به خوندن کتابم ادامه میدم.
خب میشه یکی از کتابهایی رو که باهاش این کارو کردی و هم علاقه من بودی بهش هم اثراتشو دیدی با اون مثال بزنی؟ اسم کتاب هم میتونی بیاری؟ اما
اسم کتاب اریک هست. خب. نویسنده شانتن و ناشر آفرینگان. خیلی کتاب شیرینیه. من
چیه قصهش؟
کتاب ماجرای یک بچهی که وارد یه خانواده میشه، از لحاظ ظاهر و از لحاظ عمل کردی با اعضای خانواده خیلی متفاوته. اعضای خانواده خیلی بهش محبت و مهربونی میکنن، اما بچه حتی اسمش هم نمیگه، دقیقا همون واکنشی که بچه اختلال طیف اتیسم دارن. اینا خودشون براش اسم میزنن، میگن ما اسم اینو گذاشتیم اریک. اریک رو میبرن میگردونن. اریک فقط دوست داره چیزای خاص جمع کنه، در تشتک یا تی بگ، کاغذهای رنگی، هر جا میره اینا رو جمع میکنه و حتی بدون سلام و خدافظی هم میره از اونجا. ماجرا این هست. و
حالا ما اینو میخوام الان با یه کودک اختلال
میشینیم، دستمونو کتاب رو باز میکنیم، اول میگیم جلدشو ببین این چه شکلیه، وای چرا سه تا شاخک داره مثل برگ، سرش مثل برگ بودش اریک و دو تا چشم داشت که تو خالی بود، یعنی از پشت و جلو دیده میشد، نور ازش میومد. بهش باید بگیم تو چی میبینی توی این؟ اون کلام نداره ولی برای ما یا تصویرشو میکشه. ما نمونه هایی داشتیم بین بچه هامون که حتی گلدوزی میکردن تصویر رو وقتی کلام نداشتن.
چند کودک تا حالا کار کردی که در یعنی کار کتابخوانی کردی تا الان که طیف اوتیسم بودن؟
بیش از 300-400 تا بوده. بل. که ببینید خیلی قدرت داره کتاب خوندن، یعنی واقعا میتونم بگم که اعجاز میکنه برای به کلام افتادن. اما تکرار میکنم ظرف یه روز دو روز نیست،
زمان لازم داره.
4 سال، 5 سال، حتی شده 7 سال برده زمان که به کلام بیفته.
سوال میکنیم از بچه که اینجا چه گفت یا
نه نه نه
بزن.
اصلا چی؟ در ابتدای هم کتاب رو براش میخونی؟
نه نه، منظورم این که فرض کن الان این کتاب رو حفظ شده از بس خوندی،
درسته؟
برای اینکه او با کلام بیاد ما باید جاهایی مثلا مکس کنیم که او حرف بزنه. به این
نه نه نه، اینقدر کتاب ها رو براش میخونیم، اون یه کتاب رو دوست داره، در طول روز اون کتاب مورد علاقش باید 10 بار خونده بشه.
آها.
در بین اون کتاب‌های متفاوت میاد که دایره لغاتش بره بالا و اصطلاحات جدید رو یاد بگیره که ذهنش هم به بنبست نرسه.
الان کتاب اریک رو که معرفی کردی، موضوعش جذابه واسه بچه‌های این طیف؟
موضوعش
که مثلا متفاوت بود و اینها؟
موضوعش نوع عملکرد شبیه خود بچه‌هاست، نوع اینکه صحبت نمی‌کنه شبیه بچه‌هاست، اینکه داره به اطرافیان یاد میده اطرافیان اگر این آدم عجیبه آدم بدی نیست، این داره رفتار متفاوتی میکنه، اشتباه رفتار نمیکنه، نوع رفتار و عمل کرده این اینه.
خب من کتاب دیگه هم یادم اومد، یک چیز دیگر، کتاب های نشر میچکا، اون هم همچین چیزی هست، یک آدمیست متفاوت از بقیه که نمیپذیرنش، حالا اگر شنونده هایی خواستن استفاده کنن. خب
و وقتی کتاب رو میخونیم برای بچه در صفحات صفحه به صفحه سوال نمی کنیم. وقتی ذهنش با سوال هایی و حجم سوالات پرشه دیگه علاقه به خوندن کتاب نداره. کتاب ها باید حجمش خیلی کم باشه، تعداد نقاشی هاش نصف متناسب با سطرها باشه و با همون انگشت به زیر خطوط دادن میخونیم براش و بعد بقیه صحبتمون رو وقتی میخوایم ادامه بدیم دیگه نمیخونیم.
اگر بی‌حوصله شد چی؟
خب همین دیگه نمیخونیم، مکس میکنیم، اون میفهمه ما مکس کردیم و بعد شروع میکنه به کلیشه داشتن در حد چند ثانیه، دوباره ادامه میدیم بخوندن، دوباره اون بر میگرده. میگم خیلی تلاش میخواد و خیلی استمرار میخواد، اما نتیجهش چنان شگفت انگیز هست، خستگی رو از تن دور میکنه.
اگر که مثلا یک کودکی 10 ساله یا 11 ساله باشه هم و حتی سواد خواندن هم رسیده باشه، درسته؟
بله.
داریم دیگه مدرسه،
بله.
میرن خیلی
هاشون، بله.
اما همچنان اون توانایی لازم رو
نداره.
در خواندن ندارن،
درسته؟
اونجا طبیعتا من به ذهنم اینطوری میرسه که با توجه به دانش خوانداریش کتاب انتخاب میکنیم، یا بازم اونجا هم خیلی اهمیت نداره که کتابی باشه یه خورده از سن خودش پایینتر یا بالاتر، سن منظورم دانش زبانیشه، اهمیت داره باز انتخاب اون کتاب؟
ببینید بچه‌های داره، چون بحث ما در مورد بچه اختلال طیف اوتیسمه، ما میخوایم لذت خواندن و مهارت خواندن رو بهش نشون بدیم. اگر کتاب در سطح سن خودش باشه بالطبع براش سخت خواهد بود و میگه نه پس من نمیتونم، نمیخونم، جز ویژگی هاشونه که منفیگرا هستن و هر چیز رو در ابتدا منفی میبینن. پس با کتاب سطح پایین شروع میکنیم. وقتی با پایین شروع کنیم توانمندی خودش رو بالا میبینه، علاقه مندیش به کتاب های دیگه بیشتر میشه.
سوال دیگه من این هستش که طوری که شما کار میکنیم به هر حال متخصص هستیم و طبیعتاً با این بچه ها به صورت یعنی همزمان با اونا برخورد میکنین، گروهی بودنشون هم موثره؟ یعنی با هم یک جا باشن و کار کتابخانی باشون بکنیم، مثلا از چه میدونم پروژکشن استفاده کنیم، کتاب رو بندازیم روی پرده‌ای، به این شکل باهاشون پیش بریم؟
این در مراحلی پیش میره که بچه ها خیلی مهارتشون بالا رفته باشه. بچه های داره اختلال طیف اوتیسم کنار هم تعامل خوبی برخوردار نمیشن، مگر به خصوص این که کلیشه داشته باشن یا خشونت رفتاری داشته باشن.
کلیشه داشته باشن این
چی؟ کلیشه داشتن جز یکی از ویژگی های بارز بچه های داره اختلال طیف اوتیسم هستش که یک جا بند نمیشن، بپر میکنن کما روی صندلی، یا دستاشون رو باز میکنن یا توی فضا میدوئن، و اگر تعدادشون توی محیط زیاد باشه برخورد ایجاد میشه، تنش ایجاد میشه،
یا حداقل به یک کمک مربی حداقل نیاز دارن، یه نفر دو نفر.
دقیقاً. ولی امکانش هست، این که بگیم نیست، چون بچه‌ها دارای طیف هستن، ما میتونیم با طیف‌های نزدیک به هم رو کنار هم بچینیم. اونایی که کلیشه‌هاشون کمتره با تعداد بیشتر، اونایی که کلیشه‌هاشون بیشتره با تعداد کمتر.
اینم به من پاسخ بدین، از کتاب‌هایی که نویسنده‌های ایرانی نوشتن کتابی رو برخوردین کمک کنه؟
یه کتابی بود که برای من جالب بود و من تشکر میکنم از نویسنده خوبشون که این کتاب رو نوشتن، ماجراهای شوتک هستش که کتاب‌های نردبانی سرکار
کتاب های نردبان،
بله، معصومه یزدانی، و دقیقا ضعف و مشکل بچه‌های داره اختلال طیف اوتیسم، حل مسئله و تقویت فکر بچه‌ها رو قوت می‌بخشه. من تشکر میکنم از این خانم بزرگوار.
من هم از شما تشکر میکنم که به برنامه امروز کتاببان اومدین و این موضوع بسیار در واقع مهم رو با کتابخوانی برامون باز کردین و کمک کردین. از شنوندگان علاقمند کتاببان هم متشکرم که برنامه امروز ما رو دنبال کردن. تا برنامه دیگری که با کتاببان با شما باشیم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
دل دست چین رب ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین رب چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه.
به شیشه چینچین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
اینجا رادیو فرهنگ. خدا کنه همین الان یه اتفاق خوب بیفته وسط زندگیتون، اونجوری که همین الان امید از پشت کوهای صبرتون طلوع کنه و غروبش غروب همه قصه هاتون باشه، برای همیشه روز و روزگارتون به خیر و خوشی، آبان ماهتون پر از خبرهای خوش باشه. دوستان محترم، به ساعت